بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث قرآن در فرمایشات دوستان دانشوی ما زیاد شد و فهم قرآن اصل همه کاریست که ما برای قرآن میخواهیم بکنیم. فهم قرآن احتیاج به همکاری، کمک و رهبری داره. من فقط این حرف برام در حد یک اشاره است، بعد به اصل بحثمون میپردازیم. سوره نحل رو آشنا هستید، میفرماید که ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحی الیهم، ما قبل از شما مردانی را فرستادیم که به آنها وحی میکردیم. فاسألوا اهل الذکر، از دانشمندان اهل کتاب این مسئله را سوال کنید. ان کنتم لا تعلمون، بالبینات و الزبور. اینا موضوع بحثمون نیست، فقط همین یه نکته رو عرض میخوام بکنم و بپردازیم به بحث اصلیمون. بنزل نائلی که ذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، ما بر شما ذکر یعنی قرآن را نازل کردیم. انزلنا الیک الذکر، ما بر تو قرآن را نازل کردیم. لتبین للناس ما نزل الیهم، برای اینکه تو برای مردمی که این قرآن برای آنها آمده است آن را توضیح بدهی. انزل الله الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، برای اینکه برای مردم شما یعنی ای پیامبر، شما برای مردم آنچه که برای اونها آمده است، قرآنی که برای اونها آمده است بر تو نازل شده اما برای آنهاست، اونو باید شما توضیح بدهید. ما در قرآن احتیاج به توضیح داریم، یک توضیح از مصدر غیب، توضیحی از یک جایگاه رفیع عصمت. چرا؟ چون باز می‌دانیم قرآن هم درش محکمات وجود دارد و هم متشابهات. متشابهات آنجاست که ممکن است یک آیه سه معنا بتواند بپذیرد. کدام یک از این معانی مورد نظر صاحب قرآن است؟ این رو اون تفسیر کننده معصوم خواهد گفت. اگر یه همچی جریانی در عالم اسلام حکم فرما بود، دو نفر با هم اختلاف نمی کردن. همه اختلافات از آنجاست که غیر معصوم متصدی تفسیر قرآن شد. این نکته خیلی مهمه، چون متصدی تفسیر قرآن شخص غیر معصوم شد. اینو گفتم، اگر صد هزار پیامبر در یک زمان نازل بشه همشون یه حرف میزنن، چون مصدر اطلاعاتشان یک جاست و همه صحیح سخن آن مصدر را میفهمند و همه صحیح سخن آن مصدر را به مردم میرسانند، چون همه جا اسمت حاکمه. هیچ اختلافی بین 100 هزار پیامبر شما بفرمایید، حالا مثلا در میان شیعه 12 امامه، این 12 نفر هیچی مخالف یکدیگر نخواهند گفت، برای که همدیگر را هم ندیدند. ولو چرا مصدرشون یکیست؟ بنابراین قرآن احتیاج داشته از به یک توضیح دهنده و تفسیر کننده معصوم، برای اینکه هیچ اختلافی پیش نیاد. عرضم در این بخش مقدماتی که این رو از این سخنرانی آخر این خانم گرفتم، عرض کردم خدمتتون. این بخشای بعدی رو من خیلی سریع رد میشم که وقتمون کمه دیگه، نماز وقتش شده و سعی میکنیم که خلاصه عرض کنیم انشاءالله. امیدواریم که موفق بشیم در عرض و در عرایض و مفید باشه عرایض بنده. یه حرف خیلی مهمی قرآن داره، سوره هجر آیه 21، وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ، هیچ چیز نیست مگر اینکه خزائن آن نزد ماست. نه یک خزینه، هر شیئی در عالم، هر شیئی در عالم شما بشناسید، محاسبه کنید، ولو یه نفر انسان، این حتما یه روزی در خزائن الهی بوده است. قرآن داره میگه این من شیئه، به طور کلی هیچ چیز نیست مگر اینکه در خزائن الهی جای داشته است. خب از آنجا نازل شده، خلقت نزول از خزائن الهی است. ما اگر خلق شدیم این از آن خزائن الهی به این عالم نازل شدیم. خب و ما ننزله الا به قدر معلوم، هیچ شی از اون اشیایی که بودن در خزائن الهی همه را به قدر معلوم نازل کردیم. یک چیزی به قدر انسانی نازل شد، یک چیزی به قدر اشیاء دیگر. هر کدوم قدری دارن، اندازه‌ای دارن. انسان در قدر انسان نازل شده است. این در گذشته در خزائن الهی بوده است و از اون مهم‌تر اندنا بوده است، نزد ما بودن، همه اشیا نزد ما بودن. این خیلی نکته بسیار مهمی است. همه اشیا نزد خدا بودند، در خزائن الهی بودند، سپس نازل شدند. که ما نازل شدند تو میگیم یعنی خلق شدند، به این عالم آمدند. حالا این ابتدا انتهای این خلقت و این نزول رو باز آیه قرآن فرموده در سوره انشقاق. یه بحث باز خیلی ممتازی داره. یا ایها الانسان، ممکن است ما کاملا با اینا آشنا باشیم، یا ایها الانسان انک کادح الی ربک، کادح به معنی سیر با مشقته، کاده اسم فاعله، یعنی سیر کنندهی که سیری می کند و همراه با مشقت این سیرش هست. ای انسان تو سیر میکنی الی ربک، دوباره بر میگردی با اون جایگاهی که در گذشته داشته ای، باز میگردی. اما این یک سیری است که از آسمان آمده ای و به سوی آسمان باز میگردی. این سیر سیر با مشقتی است. تکلیف آینده شما که کجا میروی؟ این در چگونگی سیر شما در این دوران سیر است. تمام زندگی انسانی که از قبل از تولد ما بگیم، اگر بگیم که انسان یه ادوار گذشته ای داشته است که فرمودن عالم میثاق انسان داشته است، از اخذ ربک من بنی آدم من ظهور هم ذریتهم، اینو میگن عالم میثاق. اگر عالم میثاق رو ما حساب کنیم، یه دوره قبل از این جهان برای انسان، از آنجا و هر وقت دیگری که ما دیدیم که یه وقت دیگری ما داشته ایم در خزائن الهی بوده ایم، از اون وقت شما حرکت کرده ای و می روی تا الی ربک، دو مرتبه باز می گردی به نزد پروردگارت. یا ایها الانسان انک کادحون الی ربک کدحون، یه سیری با مشقت خواهی داشت، پس آن را یا او را ملاقات خواهی کرد. این آن را یعنی اون سیر خودت را ملاقات خواهی کرد. این حرف درستیه، یک تفسیر صحیحیه بر اساس مجموعه از آیات که آدم هر کاری میکنه یه روزی آن کار را ملاقات خواهد کرد. بفرمایید یک روزی تمام سرمایش اون کارهایی بوده هست که کرده، چیزی دیگری نخواهد داشت. تمام سرمایه ما در عالم آخرت کارش که اینجا کرده ای. اگر یک گل کاشته ای در طول زندگی، خب سرمایه تو همون یک گله. اگر یک باغستان کاشته ای، یک باغستان هست. این یه معنا، معنای صحیحیست که قرآن ها را تأیید میکنه. یا این فملاقیه ضمیر را برگردانیم الی ربک، که معمولا میگن که بهتر از ضمیر برگردد به نزدیکترین مرجع. نمیدونم حالا این اصطلاحات رو میدونیم یا نمیدونیم. در هر صورت فملاقیه، این ضمیری که در ملاقی وجود دارد، پایان ملاقی، اون ضمیر برمیگردد به رب، یعنی تو ای انسان یک سیری پر از مشقت خواهی داشت در طول زندگانیت که از خزائن الهیست تا این عالم و تا بازگشتت به عالم دیگر. در اون بازگشت به عالم دیگر رب خودت را ملاقات خواهی کرد. اینم باز حرف بسیار خوبه، قشنگ ممتازیست که مؤید است به یه مجموع از آیات. خب انسان در بازگشت یه سفری میکنن از خزائن الهی به این عالم که اینجا از چلو سافلین به یک معنا هست، و باز میگردد به همون جا که بوده است، الی ربک، آنجا نزد خدا بوده است، اینجا دو مرتبه به نزد خدا باز میگردد. الی ربک کرد هم تملاقیش، ملاقات خواهی کرد رب خودت را. حالا این سیر رو چگونه انجام دادی؟ سرنوشت شما بر اساس چگونگی سیرت. اگر سیرت به پاکتامنی گذشت، به یک جایگاه خواهی رفت. اگر سیر بی بند و بار کردی، آنچه که جهان امروز ما را به آن دعوت می کند، آزادی و بی بندباری مطلق، آنچه که جهان امروز ما را دعوت میکنن به آن آزادیه، آزادی به معنای بی‌بندوباری مطلقه. اگر اونجور سیر کردی یه نتیجه دیگری خواهی داشت. آیان دقت کنید بعدش، فما من اوتی کتابه او به یمینهی، اما آن کسان که نامی عملشان به دست راستشان داده شد، پس او یه حساب و حسابن یسیرا، یک حساب سهل و آسانی در قیامت خواهند دید، هیچ گرفتاری و سختی نخواهند داشت. و ینقلب الی اهله مسرورا، با شادمانی به بهشت خودش خواهد رفت، به نزد اهل خودش با نهایت شادمانی، با شادمانی خواهد رفت. و اما من اوتی کتاب رو کتابه او برای زهدی، اما آنها که نامی عملشان به دست از پشت سر به آنها داده شد یا به دست چپشان داده شد، فصافه ید او صبورن خاک بر سر خواهد کرد و یسلا سعی را آتش جهنم را خواهد چشید. او در این دنیا خیلی شادمانی کرده بود، تو این عالم در اصل همون آزادی خیلی رقصیده بود. انهو کانفی اهلهی مسرورا، این وقتی که اینجا بود هیچ بندوباری مشکلی احساس نمی کرد برای خودش و در نهایت شادمانی بود، هر کاری دلش می‌خواست می کرد و او فکر نمی کرد یک بازگشتی وجود دارد. حالا جاش یسدا زعیرا، با آتش جهنم قاهد رسید. موفق باشید انشاءالله. امیدوارم که در ایران آنچه که میآموزید دانش و پاکدامنی باشد. شرایطش در ایران سخت شده، شرایط پاکدامنی در ایران سخت شده، باید بجنگید، اما این جنگ رو بکنید، میارزه. جنگ برای پاکدامنی میارزه، جنگیست برای حفظ شخصیت انسانی و فرار از حیوانیت که در جهان تبلیغ میشود. ایران هم یه بخش بزرگی از آن را پذیرفته است، نه همه الحمدلله، نه همه، هنوز فراوانند کسانی که پاکدامنی را انتخاب کردند. شما هم همچنان پاکدامنی را انتخاب کنید و برای حفظ آن بجنگید.